سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف بیبی و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یکتان را در برنامه حاضر که تا ساعت 12 به وقت افغانستان با خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان تاکید می‌ورزد با گروه‌هایی که دستانشان به خون مردم بی‌گناه آلوده است، گفتگوهای صلح نخواهد شد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نگین جهان‌آرا.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد. نیروهای امنیتی افغان برای تامین امنیت سرک میان لشکرگاه و کجکی در آن منطقه مستقر شدند و رئیس جمهور ایران و حامیانش در انتخابات روز جمعه در آن کشور محافظه‌کاران را عقب زدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت تلاش های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما با گفته وی با گروه هایی که دستشان به خون مردم بیگناه آلوده باشد گفتگو نخواهد کرد.
نیت ما نیک است، اراده ما مستحکم است و موقف ما مشخص است. ای که چگونگی جلسه روزی تعیین میشه که جلسه برگزار شد.
انتظار می رود گفتگوهای مستقیم صلح در همین هفته سر گرفته شود. حکومت افغانستان در حالی از ادامه تلاش های صلح سخن می گوید که در حملات دیروز در کابل و کنر حداقل 25 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله در کابل را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقامات نظامی در هلمند میگویند شماری از نیروهای امنیتی برای استحکام امنیت سرک میان لشکرگاه و ولسوالی کجکی در امتداد این راه مستقر شدند. اسمت الله دولتزی، قماندان زون 505 بست، به رادیو آزادی گفت این نیروها عملیات تصفیه‌ای را انجام میدهند و مراکز مخالفان دولت را از بین خواهند برد. سرک کجکی لشکرگاه را تصفیه خواهند کرد، قریه ها در امتداد راه را تلاشی خواهند کرد و دشمنان ولانه های آنها را از بین خواهند برد. مراکز ماینسازی آنها را نیز نابود خواهند کرد. امنیت تا ولسوالی کجکی تامین خواهد شد. درگیری ها در ولسوالی های شمال هلمند در این اواخر افزایش یافته است. مخالفین مسلح گهگاهی در امتداد سرک لشکرگاه کجکی دیده می شوند. و قماندانی عمومی گارنیزیون کابل میگوید که در دو روز گذشته عملیات چک و کنترل را در شماری از مناطق شهر کابل انجام داده و دستاوردهای نیز در این راستا داشته است. در یک اعلامیه مطبوعاتی این قماندانی که امروز به نشر رسیده آمده است که موظفین امنیتی از 95 اراده موتر مختلف النوع شیشه های سیار را دور کرده اند و همچنان 3 اراده موتر بدون اسناد را متوقف ساخته و 2 میل کلاشینکوف را نیز به دست آوردند. اعلامیه می افزاید که موظفین قماندانی عمومی گارنیزیون به خاطر جلوگیری از خودسری ها در شهر کابل به این عملیات چک و کنترل ادامه می دهد و هدف آن بهتر ساختن وضعیت امنیتی شهر کابل می باشد. قماندانی گارنیزیون کابل متشکل از 3 ارگان امنیتی و دفاعی می باشد که به خاطر بهبود امنیت شهر کابل ایجاد گردیده است. ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید در حملات هوایی و زمینی دیروز در مناطق قبایلی حداقل 34 نفر از شبه نظامیان مخالف کشته شدند. حداقل 4 سرباز پاکستانی نیز در این حملات در وزیرستان شمالی جان دادند. این منطقه پایگاه شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان پنداشته می شود. در حالی از وارد شدن تلفات به دو جانب خبر داده می شود که جنرال راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان چند روز پیش برای نظامیان این کشور دستور داد تا مرحله نهایی عملیات در این منطقه را آغاز کنند. در حملات هوایی بر منطقه داخل وزیرستان شمالی حداقل 15 شبه نظامی مظنون کشته شدند. اعلامیه اردوی پاکستان گفت که نیروهای زمینی هم 19 شبه نظامی دیگر را کشتند. تایید ادعای اردوی پاکستان دشوار است چون خبرنگاران مستقل به منطقه دسترسی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همیان وی در مقابل رقیبان محافظه‌کار خود در انتخابات روز جمعه در این کشور به دستاوردهای چشمگیری نائل شدند. این انتخابات برای تعیین اعضای جدید پارلمان و مجلس خبرگان انجام شد. نتایج مقدماتی نشان داده که محافظه‌کاران 290 کرسی پارلمان و مجلس خبرگان را از دست دادند. مجلس خبرگان رهبری ایران را تعیین می کند. بر اساس همین نتایج حسن روحانی و همپیمان وی هاشم رفسنجانی رئیس جمهور پیشین به اکثریت آرای تهران برای مجلس خبرگان دست یافتند. تهران در این مجلس 16 کرسی دارد. نتایج اعلان شده از سوی وزارت داخله نشان داد که آقای هاشمی در مقام اول و آقای روحانی در مقام دوم قرار گرفتند. ترکیه ترمیم یک پایپلاین را که نفت خام منطقه خودمختار کردستان عراق را به ساحل مدیترانه می‌رساند آغاز کرده است. وزارت انرژی ترکیه دیروز گفت انتقال نفت در این پایپلاین به علت اقدامات موقت تکنیکی دو هفته پیش متوقف شده بود. این وزارت افزود که جنگجویان حزب کارگران کردستان این پایپلاین را اخیراً در جنوب شرق ترکیه مورد حمله قرار دادند، اما حکومت خودمختار کردستان عراق گفته است که مقصر بودن حزب کارگران کردستان را تایید کردن نمیتواند. این پایپلاین که در ماه‌های اخیر چندین بار مورد حمله قرار گرفت روزانه حدود 600 هزار بیرل نفت خام را صادر می‌کند. و مسئولین یک شرکت معدن در روسیه میگویند نتوانستند با 26 کارگری که از روز پنج شنبه در یک معدن زغال سنگیر ماندند ارتباط برقرار کنند. سخنگوی همین شرکت امروز گزارش برخی رسانه‌ها را نیز رد کرد که گویا تمام کارگران ناپدید شده و جان دادند. در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال روسیه 4 کارگر جان دادند، 9 تن زخمی شدند، 81 تن نجات یافتند، اما تا هنوز 26 تن دیگر در آنجا گیر ماندند. به گفته مقام‌های روسی در حال حاضر 8 گروه نجات برای بیرون آوردن همین کارگران تلاش دارند، اما گفته می‌شود که امیدواری زنده ماندن آنها خیلی اندک است. با تشکر، پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه حکومت افغانستان تاکید میکند با گروهایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده اند گفتگوهای صلح نخواهد شد.
گروهایی که بخواهند مردم ما را هدف قرار بدن، مردم بیگناه ما را در خانه هایشان یا در بیرون یا در شهر یا حملات تروریستی انجام بدن، ما با اونها صلح و مصالحه نمیکنیم.
حکومت افغانستان هیئت را برای حل مشکلات مهاجرین افغان به یونان فرستادند. خواست دارای مبارزه با فساد اداری، رهبران حکومت باید مطابق تعهدات قبلیشان در انگام مقرری‌های دولتی عمل کنند. آتش‌بس در سوریه با وجود چند تخطی اندک در ساعت‌های آغازین آن دیروز برقرار بود. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت با شمار از روزنامه‌های امروز چاپ کابل و هم مرور بر رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خوان شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان میگه تلاش‌های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما تاکید می‌کند با گروه‌هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده اند گفتگوهای صلح نخواهد شد. در این میان کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که سازمان‌های استخباراتی در حملات اخیر در افغانستان دست دارند و این امکان هم وجود دارد که طالبان به خاطر نیرومند جلوه دادن خودشان دست به چنین تاکتیک‌ها بزنند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که قرار است گفتگوهای مستقیم صلح در این هفته از سر گرفته شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با سرعت تلاش ها برای گفتگوهای مستقیم صلح، مخالفان مسلح حکومت افغانستان حملات خود را افزایش دادند. دیروز پایتخت کابل و ولایت کنر شاهد دو حمله انتحاری بود که در آن حدود 25 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مقامات دولتی گفتند که اکثریت قربانیان این حملات افراد ملکی بودند. در این میان یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت تلاش های صلح با وجود این حملات ادامه خواهند یافت. سید ظفر هاشمی اما تاکید کرد که با گروهایی که افراد ملکی را هدف قرار می‌دهند گفتگو صورت نخواهد گرفت.
ما به خاطر آوردن صلح پایدار و صلح بایزت با رو همچنان بازرشا میمونه. میمونه موضوع حمله یا کشتار تلفات شهادت افراد بیگناه توسط گروه ها. ما موقف خود رو مشخص داشتیم. گروه هایی که بخواهند مردم ما را هدف قرار بدن، مردم بیگناه ما را در خانه هایشان یا در بیرون یا در شهر یا حملات تلویزیون انجام بدن، ما با اونا صلح و مصالحه نمیکنیم.
تلاش های صلح از سوی حکومت افغانستان و چند کشور دیگر در این اواخر یک بار دیگر سرعت اختیار کرده است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برای مشخص ساختن نقشه راه صلح تا کنون 4 بار در کابل و اسلام آباد جلسه کرده اند. ولی مخالفان به حملات خود در کابل و ولایات همچنان ادامه می دهند. اسدالله ولوالجی، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که استخبارات خارجی احتمالاً در این حملات دست دارند.
میشه غیر دستگاه استخباراتی که مخالف آمدن صلح در افغانستان این کارا بکنن و هم میشه که طالبا به صفت یک تاکتیک به خاطر نیرومند جلوه دادن خودشان این کارا بکنن. این معمول است در تاریخ جنگ ها و صلح ها و گپا. دستگاه استخباراتی که نمیخواهیم پروسه ادامه پیدا بکنه یا آغاز شوه این کارا را بکنه.
حکومت افغانستان در این اواخر فهرست اسامی 10 نفر از رهبران پرنفوذ طالبان را به اسلام آباد فرستاده تا آنها را به اشتراک در گفتگوهای صلح قانع سازد. ولی پاکستان گفته است که از همه گروه های مخالف حکومت افغانستان به مذاکرات دعوت شده است. هرچند نمایندگان طالبان در 4 گردهمایی قبلی نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین حضور نداشتند، اما گفته می شود که مذاکرات مستقیم صلح میان آنها و حکومت افغانستان هفته جاری اثر گرفته خواهد شد. نخستین دور مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه سرطان گذشته در نزدیکی اسلام آباد صورت گرفت، اما پس از اینکه خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان نشر شد، دور دوم این گفتگوها به تعویق افتاد. حکومت افغانستان هشدار داده است که در گفتگو بر روی طالبان برای همیشه باز نخواهد ماند و اگر آنها در مقطع زمانی مشخصی به مذاکرات حاضر نشوند، از آمریکا، چین و پاکستان تقاضا خواهد کرد که طبق تعهدات خود در برابر طالبان عملیات نظامی انجام دهند.
از موقف حکومت افغانستان در مورد تلاش‌های صلح شنیدید. این موضع در حال مطرح می‌شود که حملات شورشیان در کابل و ولایت کنر بیش از 25 کشته بر جا گذاشت. در این میان وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های گروه 4 جانبه برای صلح به رهبری افغان‌ها ادامه دارد. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو دادی این موضوع را گفت. پاکستان اخیراً از تماس با همه گروه‌های مخالف حکومت افغانستان خبر داد. حکومت افغانستان از پاکستان هم اخیراً خواست تا 10 تن از نماینده‌های گروه‌های طالبان را برای گفتگوهای مستقیم صلح حاضر کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه حکومت افغانستان به تلاش‌هایش برای صلح در چوکات نشست‌های 4 جانبه ادامه می‌دهد، اما تأکید می‌کند که رهبری این روند به دست افغان‌ها خواهد بود. محمد نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، هفته گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گفته است که از تمامی افراد با صلاحیت گروه‌های مخالف حکومت افغانستان دعوت به اشتراک در پروسه صلح کرده است. در این حال احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت همه نمایندگان 4 جانبه این را پذیرفتند که رهبری گفتگوهای صلح در تمامی مراحل به دست افغان‌ها خواهد بود.
تلاش‌هایی که در چارچوب گروه هماهنگی 4 جانبه تا به حال صورت گرفته، این تلاش‌ها بر رهبری و مالکیت افغانستان بوده و شما می‌دانید که از شروع کار هر سه کشور دیگر عضو گروه هماهنگی 4 جانبه احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این روند واضحاً اعلام داشتند.
زمان آغاز نشست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته اول ماه مارچ سال جاری میلادی تعیین شده است. پیش از این یک منبع حکومتی مشروط به این که نامش افشا نشود به رسانه ها گفته است که حکومت افغانستان به شمول شبکه حقانی نام 10 تن از نماینده های طالبان مسلح را به پاکستان سپرده است تا در نشست روبرو آنان را حاضر کند. اما موقف رسمی طالبان مسلح برای اشتراک در این نشست تا کنون روشن نیست. از سوی دیگر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و بر اساس گزارش‌های تایید ناشده شبکه حقانی برای اشتراک در نشست‌های بین الافغانی ابراز آمادگی کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید با در نظر داشت اشتراک نمایندگان طالبان و گروه حقانی در نشست سال گذشته در میری پاکستان با اشتراکشان در این نشست نیز امیدواری وجود دارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا در صحبت با رادیو آزادی این را تایید کرد که طالبان برای اشتراکشان در گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کردند، اما افزود که حکومت برای گفتگو با دیگر گروه ها نیز حاضر است.
حزب حکمتیار صاحب اونا گفتند که ما مستقیما به مذاکره بین الافغانی آمادگی داریم، که ما اونم استقبال میکنیم به هر اسم و رسم و به هر آدرسی که این مذاکرات صلح آغاز شود ما از او استقبال میکنیم.
این که گروه های مخالف حکومت افغانستان بر اساس تصامیم نشست های چهار جانبه به گفتگو حاضر خواهند شد یا نه تا کنون معلوم نیست. در این حال حکومت افغانستان میگوید که اگر گروه آماده به صلح نیست با اقدامات نظامی روبرو خواهد شد. نثار احمد سالی کارشناس امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی بر نرمش در گفتگوهای صلح تاکید کرده میگوید که باید در گفتگوهای صلح از نرمش کار گرفته شود.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و پس از ساعت هفت شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج نشر می شود. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه‌های کابل که بیشتر به حملات شورشیان در پایتخت توجه کردند. شماره از این رسانه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را بیشتر به چگونگی حملات خونین دیروز کنر و کابل و در کنار آن به پروسه صلح با طالبان اختصاص دادند. روزنامه سرخط در سر مقاله اش نوشته که پاسخ خونین طالبان در آستانه برگزاری مذاکرات صلح. در سر مقاله آمده که مسئولیت حمله انتحاری در کابل را که 12 تن در آن کشته شدند طالبان مسلح به عهده گرفتند، اما معلوم نیست که حمله انتحاری در ولایت کنر را که همه قربانیان آن افراد ملکی بودند چی کسی انجام داده است. سرمقاله نویس نوشته که برگزاری نشست های مقدماتی چهار جانبه در ارتباط به صلح امیدواری هایی را به میان آورده بود، اما حملات خونین دیروز مردم را مایوس ساخت. به باور نویسنده طالبان حملات دیروز را به هدف نمایش قدرتشان به حکومت افغانستان انجام دادند. روزنامه افغانستان در سرمقاله اش نوشته که در آستانه گفتگوهای صلح با طالبان حملات خونین انجام شد و در عین حال حکومت در برخی مناطق و گونه‌ای مبهم عقب نشینی نموده و آن را عقب نشینی تاکتیکی نامگذاری می کند. در سرمقاله آمده که یکی از عوامل افزایش نامنی ها در کشور این است که در امر مبارزه با گروه های طالب، داعش و القاعده از تمامی امکانات موجود کار گرفته نمی شود. جنگ و صلح دو رو یک سکه عنوان سرمقاله روزنامه دولتی انیس است. در سرمقاله آمده با آنکه همزمان با بحث ها در مورد صلح نامنی ها در کشور افزایش یافته، اما امیدواری ها وجود دارد که با طالبان گفتگوهای مستقیم صورت گیرد. سرمقاله نویس نوشته که گروه های در افغانستان حضور دارند که با تامین صلح در کشور مخالفند و هر زمانی که در پروسه صلح پیشرفت به میان می آید آنان به جنگ دامن می زنند. و روزنامه کابل پست در سرمقاله اش پرسیده است که چرا با پیشرفت در پروسه صلح حملات مخالفین مسلح یک بار دیگر شدت گرفته است. در ادامه در پاسخ به این سوال آمده که مخالفین مسلح تلاش می کنند تا با انجام این گونه حملات در مذاکرات صلح امتیاز گیری کنند. به باور نویسنده حمله های خونین اخیر سبب شد تا شماری از افغانهای ملکی به ماتم نشسته و آغاز مذاکرات صلح با شک و تردیدها همراه گردد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت هیئت را برای حل مشکلات پناهجویان افغان به یونان فرستاده است. مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش دارد تا یک راه حل اساسی برای مشکلات پناهجویان افغان را پیدا کند. از سوی هم کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR میگوید که به خاطر مدیریت بحران جاری پناهجویان باید یک استراتژی جامع ایجاد شود. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
حکومت افغانستان در حال حیاتی را به یونان فرستاده که همکنون هزاران مهاجر افغان در آن کشور گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو هستند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده به یونان مشکلات مهاجرین افغان را بررسی کرده و بعداً رای حل جستجو خواهد کرد. آقای میاخیل همچنان میگوید به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان حکومت افغانستان سفارت خود را در یونان باز خواهد
کرد.
پس از آن که گزارش های غیر مستقیم به ما رسید که مقدونیه مرز خود را بر روی مهاجرین افغان بسته است، حکومت افغانستان به سفارت خود در بلغاریا وظیفه سپرده تا هیئت را برای بررسی این موضوع بفرستد تا برای این مشکل راه حل پیدا کند. در کنار این، حکومت افغانستان می خواهد که سفارت خود را در یونان باز کند تا به مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی شود.
همکنون هزاران مهاجر افغان که به گونه غیر قانونی به یونان رسیدند و می خواهند از راه مقدونیه به اروپا بروند، در مرز یونان گیر ماندند. ملیسیا فلیمینگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در اظهارات تازه خود گفت که در بخش بسته شدن مرز برای مهاجرین افغان، کشورهای بالکان همدیگر را ملامت می کنند. مهاجرین افغان که به صورت غیر قانونی از طریق آبهای ترکیه به یونان رسیدند، در قدم اول باید از مقدونیه تیر شوند. از سوی هم کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین وضعیت مهاجرین افغان را در یونان نگران کننده خوانده است. نادر فرهاد، سخنگوی این کمیشنری، در کابل گفت که حکومت باید برای جلوگیری از بحران مهاجرت یک استراتژی جامعی را ایجاد کند.
ما نگران چنین وضعیت هستیم. من به این باور هستم که به خاطر رسیدگی برای بحران فعلی ضرور است که یک رویکرد مشترک و همه جانبه به خاطر رسیدن این بحران نیاز است، و از طرف دیگه هم هر نوع اقدامی که اتخاذ میشه ضرور است بر پناهجویان و پناهندگان به شکل واضح ابراز شود و تفهیم شود. بنابراین ما در کل نگران وضعیت هستیم. آمادگی ارائه خدمات برای 2000 نفر در حال حاضر در یونان داریم.
در حالی که کشورهای اروپایی به خاطر موضوع بستن مرزها همدیگر را ملامت میکنند، مقامات حقوق بشر سازمان ملل میگوید که همکنون مهاجرین افغان که در بین مرز یونان و مقدونیه گیر ماندند در شرایط سختی به سر میبرند. گفته میشود که حداقل 2000 مهاجر به شمول اطفال در دو میدان بزرگ یونان و اطراف آن زندگی میکنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای شورای ولایتی سرپل و باشنده های آن از دست داشتن پلیس محلی در ناامنی های اخیر در این ولایت خبر میدهند. شمار از اعضای شورای ولایتی سرپل و باشنده های این ولایت میگویند که پلیس محلی در ناامنی ها دست داشته و با سلاحهایشان گاه در لباس نظامی و گاه هم در لباس مخالفین مسلح دولت مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند و یا از آنان باج میگیرند. مجیب رحمان حبیب زاده در مورد از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
اعضای شورای ولایتی سرپل و مردم عام از دست داشتن پلیس محلی در ناامنی‌های اخیر در این ولایت خبر می‌دهند. شمار از اعضای شورای ولایتی سرپل می‌گویند که پلیس محلی با سلاح‌های دست داشته‌شان در مناطق تحت تسلط خود ناامنی خلق می‌کنند و از مردم عام باج می‌گیرند. به قول اعضای شورای ولایتی سرپل که ولسوالی کوهستانات نیز در اثر پیوستن یک گروه پلیس محلی به مخالفین مصالح دولت به دست طالبان افتاد، که از یک سال تا به اکنون دولت نتوانسته است که این منطقه را دوباره در تصرف خود در آورد. اسدالله خرم، یک عضو شورای ولایتی سرپل، در مورد به سقوط ولسوالی کوهستانات به رادیو آزادی گفت:
یکی از دلایل سقوط ولسوالی کوهستانات ما میتونیم بگیم که
مشکلات که در پلیس محلی وجود داشت و یک چند تا از کماندان های پلیس های محلی که در طالبان تصمیم شد یک از دلایل در رسانی کوهستان ها بود که دیگر دلایل های مختلف زیاد داشت که رسانی کوهستان ها سقوط کرد.
در این حال ساکنان سرپل نیز از وخیم بودن اوضاع امنیتی در این ولایت شکایت داشته میگویند که در کنار مخالفین مسلح دولت پلیس محلی نیز با زور و سلاح‌های دست داشته خود مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده و از آنان عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند. آنان میگویند که پلیس محلی گاه در لباس نظامی و گاه در چهره مخالفین مسلح دولت در مسیر راه‌های دوردست دست به دزدی می‌زنند. حشمت الله یکی از باشندگان ولسوالی بلخاب است، او در رابطه افزود:
دولت آنقدر اراده و توان نظیر نداره که جلوی افراد خودسر افراد مسلح خودسر بگیره. اینمی موضوع باعث شده که اونا گاهی در لباس پلیس محلی، گاهی در لباس طالب، گاهی در لباس دزد و سارق بیان و همیشه برای مردم مزاحمت ایجاد کنن. افراد کسایی هستند که
با این حال ظاهر وحدت والی سرپل نیز مشکلات موجود از سوی پلیس محلی در این ولایت را پذیرفته و می‌افزاید که جهت مارساختن آن برنامه اصلاحی روی دست دارند و گفت اگر شواهد و مدارک را به دست بیاورند که این نیروها با مخالفین مسلح دولت دست داشته و یا هم با آنان همکاری می‌کنند، با نیروهای پلیس محلی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. آقای وحدت گفت:
ما دقیقاً ارزیابی و بررسی‌های خود را داریم که توسط نیروهای کشوری و استخباراتی معلومات واقعی و دقیق در چشم کنیم چیز مواری کنیم. در صورتی که چنین چیز ثابت شده که یا پلیس ملی ما یا محلی ما یا هر کدامی از افراد نهادهای ملکی و نظامی دولتی کدام تماس ارتباطی با مخالفین مسلح داشته باشد، شکی بعید است که ما برخورد قانونی خود را بناخواهد کرد.
این در حال است که باشندگان ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان همزمان از فعالیت غیر قانونی پلیس محلی و آزار و اذیت مردم توسط این نیروها شکایت می کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې بیري کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
گرد همایی به خاطر بررسی وضعیت امنیتی در پروان برگزار شد. در این نشست همچنان روبرو بودن فعالیت خبرنگاران با برخی تهدیدها و بحث و بررسی گرفته شد. احمد عنایش در مورد از پروان جزئیات می‌دهد.
شماری از خبرنگاران در ولایت پروان با برگزاری یک گرد همایی در مورد وضعیت امنیتی و مسئولیت کاریانان بحث کرده و از حکومت خواستند تا به خواسته های خبرنگاران توجه داشته باشد. این گرد همایی خبرنگاران به روز شنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شد که هدف از آن جلب توجه حکومت برای امنیت کاریشان بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این نشست گفت از حکومت می‌خواهند تا در زمینه محافظت از خبرنگاران جدیت به خرج دهد.
اکیداً تقاضا میشه و خواهشمند هستیم که اولیای محترم امور در سطح ولایت پروان ارگانهای امنیتی در تأمین امنیت دفاتر رسانه‌های مگانی اقدام و اجراءات عملی و مستقیم داشته باشند. از رسانه‌ها و حق آزادی بیان و خبرنگارا و ژورنالیست‌های عزیز حراست و حمایت صورت بگیره.
در این میان محمد ایوب نسیمی مدیر مسئول یک مرکز رسانه‌ای در ولایت پروان میگوید خواهان رسیدگی به خواسته های خبرنگارانند که حکومت برای مسئولیت در کار آنان توجه لازم داشته باشد.
ما هم به نمایندگی از که MCC یا مرکز رسانه‌ای کهکشان امیدوار هستیم که انشاءالله حکومت محلی پروان به ویژه مسئولان امنیتی ولایت توجه جدی و فوق‌العاده را در زمینه ایجاد امنیت و آرامش واقعی در میان رسانه‌ها و حفظ تمامیتی که بالاخره در رسانه‌ها وجود دارد به خرج بدن.
با این حال عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در مورد این خواسته های جامعه خبرنگاری در این ولایت به رادیو آزادی گفت حکومت در زمینه تأمین امنیت ژورنالیستان کوتاهی نخواهد کرد.
کوچکترین خللی در حمایت و نیت حکومت در قبال رسانه ها به وجود نیامده و همچنان حکومت افغانستان و شخصا حکومت محلی پروان نسبت به حمایتش از رسانه ها در سطح ولایت قاطعیت گذشته خودش دارد.
این نگرانی ها به خاطر موجودیت مشکلات در برابر کار و فعالیت خبرنگاران در ولایت پروان پس از آن به وجود آمده است که در این اواخر تهدیداتی که متوجه خبرنگاران بوده رو به افزایش گذاشته و در آخرین مورد ساختمان یک رادیوی محلی در مرکز این ولایت مورد حمله بمب‌های دستی قرار گرفت. رادیو آزادی.
ساعت 11:30 دقیقه با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم در سرخط خبرهای افغانستان و جهان با نگین جهان آرا باشید.
حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم را سخت دارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت تلاش های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده باشد گفتگو نخواهد شد. مقامات نظامی در هلمند میگویند شماری از نیروهای امنیتی برای استحکام امنیت سرک میان لشکرگاه و ولسوالی کجکی در امتداد این راه مستقر شدند. قماندانی عمومی گارنیزیون کابل میگوید که در دو روز گذشته عملیات چک و کنترل را در شماری از مناطق شهر کابل انجام داده و دستاوردهای نیز در این راستا داشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و حامیان وی در مقابل رقیبان محافظه‌کار خود در انتخابات روز جمعه در این کشور به دستاوردهای چشمگیری نائل شدند. این انتخابات برای تعیین اعضای جدید پارلمان و مجلس خبرگان انجام شد. و مسئولین یک شرکت معدن در روسیه میگویند نتوانستند با 26 کارگری که از روز پنجشنبه در یک معدن زغال سنگیر مانده اند ارتباطی برقرار کنند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل و جزئیات بیشتر این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.org. آتش بس در سوریه با وجود چند تخطی اندک در ساعت‌های آغازین آن دیروز برقرار بود. گفته می‌شود که این وضعیت امیدواری‌ها برای اثرگیری گفتگوهای صلح در سوریه را زنده می‌سازد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
ملل متحد و یک سازمان نظارت کننده حقوق بشر پس از نافذ شدن آتش بس در نیمه شب شنبه در سوریه از یک مورد محدود آتشباری در غرب این کشور گزارش دادند، اما روز قبل از آن مواضع زیر تصرف شورشان در نزدیکی دمشق و شهر حلب در شمال این کشور شاهد بمباردمان شدید بود. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که پس از چندین سال برای اولین بار دمشق و اطراف آن دیروز آرام بود. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان افزود که در لازقیه هم آرامی است و در پایگاه هوایی حمیمیم فعالیت تیاره‌ها ملاحظه نمی شود. قابل یادآوری است که تیاره‌های روسی که برای حمایت رژیم سوریه عملیات می‌کنند در این پایگاه مستقر می‌باشند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه گفت 40 نفر از سربازان و نیروهای حامی رژیم سوریه و 18 نفر از شورشیان در جنگ شدید یک روز قبل از نافذ شدن آتش بس در ولایت لازقیه کشته شدند. در این میان استیفن دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد به آژانس خبررسانی رویترز گفت در چند دقیقه اول نافذ شدن آتش بس از واقعات برخورد در دمشق و درعا گزارش داده شد، ولی این شهرها به زودی دوباره آرام شدند. او در ژنو به خبرنگاران گفت احتمال زیاد وجود دارد که چنین واقعات تکرار شود. مهم این است که زود زیر کنترل درآورده شوند. ترک خصومت نیازمند یک معاهده صلح و مذاکرات طولانی نیست، که بالاخره چنین گفتگوها زمان صورت خواهد گرفت که یک آتش بس باشد و زمینه چنین گفتگوها در اینجا مهیا شده است. موافقه ترک خصومت یا آتش بس به میانجیگری ملل متحد، روسیه و آمریکا به میان آمده و این دو کشور از طریق مراکز نظارت در لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان و ژنو آن را پیگیری می کنند. شورای امنیت ملل متحد این توافق را به اتفاق آرا تصویب کرده است. استیفن دمیستورا نماینده خاص ملل متحد گفت اگر این توافق متارکه موفق شود، دور دوم مذاکرات صلح میان اطراف درگیر در سوریه یک هفته بعد آغاز خواهد شد. در جنگ داخلی سوریه که به سال پنجم خود داخل شده است، بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شده اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
تشکر که تا این لحظات با ما هستین و سپاسگزار از همراهیتون با من جاوید نعیمی و همکارانم در گزارش ها و مطالب خبری این برنامه، حالا هم برنامه های هفته ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
خماری حیدری متولد ولایت کابل است. او تحصیلات ابتداییش را در سال 1387 در لیسه عالی تجربوی مزار شریف به پایان رسانده است. بانو حیدری تحصیل کرده ی رشته شهریات و قضای پوهنتون بلخ می باشد. او از 5 سال به این سو فعال جامعه مدنی بلخ بوده و 3 سال به این طرف به عنوان معاون بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کار می کند. بانو حیدری به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و نقش زنان را در قسمت سمت و سودهی جامعه به سوی پیشرفت ارزنده می خواند. اینکه خانم حیدری در مورد به نقش فعلی زنان در جامعه بلخ به چه باور است، بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
نظر به اکشن پلان یا مستراتژیک پلان که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره، ما روی 4 هدف فعالیت میکنیم. بخش رهبری آموزش توانمندسازی و دادخواهی هست که بیشتر این 4 بخش خیلی عمده هست که مطمئنا هر اداره اگر روی 4 هدف فعالیت بکنه مطمئنا یک دستاورد خوب می داشته باشه. و نظر به این فعالیت های خود، وضعیت خانم ها را ما در ولایت بلخ، در زون شمال و بخصوص در ولایت بلخ، قسم ما ارزیابی کردیم که کار صورت میگیره، ولی یک مشکل که تماما ادارات داره و بخصوص از رأس اول به حساب است خود حکومت، بیشتر مشکلات است که کار بنیادی صورت نمیگیره. بیشتر یعنی کارهایی که صورت میگیره هیچگاه از طرف خود دولت و نهادهایی که در این راستا مثلا مسئولیت دارن یک مانیتورینگ یا نظارت نمیداشته باشه. اینم این مشکل هست که زمان کار صورت میگیره، کار مبتنی و نتیجه نمیباشه و هیچگاه یک پیامد خوب نمیداشته باشه. ما مثلا در مدت 13-14 سال فعالیت های خیلی بزرگ داشتیم، مثلا بخصوص در راستای حقوق خانم ها. اگر واقعا این فعالیت ها بنیادی می بود، این فعالیت ها بدور از مثلا شکل سمبولیک خود می بود، مطمئنن که دستاورد خیلی خوب می داشتیم. مثلا اگر ما 100% نتیجه نمی گرفتیم، شاید 80% نتیجه می بودیم، ولی متاسفانه می بینیم که تا حتی ما 50% هم نتیجه خوب نگرفتیم. همیش خانمایی که حتی در سطوح مختلف مثلا مشارکت داشتن، چی در عرصه اجتماع، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، کلشان نقش سمبولیک داشته و حتی کارهایی که در راستای حقوق خانم ها صورت گرفته تماما پروژه‌ای بوده و شکل تجارت صورت گرفته. روی نمی مثلا شخصا نظر من ای است که وضعیت خانم ها را نظر به فعالیت که مثلا صورت گرفته، من وضعیتشان خوب نمیبینم، بر علاوه که خوب نمیبینم، بلکه من خودم به عنوان یک کسی که مثلا در راستای حقوق خانم ها کار میکنم مشکلات زیاده را من میبینم، بر علاوه که ما نمیتونیم مشکلات کاهش بدیم، بلکه شاید خشونت ها، شاید مشکلات زیاده در راستای حقوق خانم ها میباشیم.
خانم حیدری، علاوه بر یک نگرشتان متفاوت از افراد دیگه در جامعه هستند، اشارات داشتین به افزایش خشونت ها در بلخ و زون شمال علیه خانم ها. عوامل عمده زیرا کدام مسائل تشکیل می تواند؟ علاوه بر مسائل امنیتی و اقتصادی، خود خانما چقدر این زمینه را مساعد ساخته با برخورد هایی که در فامیل دارن، در اجتماع دارن، تا خشونت ها در برابر از این افزایش پیدا بکنند؟
تشکر. افزایش خشونت ها علل و عوامل خاص خود داره و ما میتونیم چند عللش عمده ترین مثلا ما اشاره بکنیم که یکی از علل و عواملش امی است که فرهنگ ناپسند در جامعه ما حاکمیت خاص خود داره. ولی اگر ما 13 سال که مثلا شاهد برنامه های خیلی گسترده بودیم در راستای بلند بودن سطح آگاهی خانم ها، ولی بان هم ما نمیتونیم که ذهنیت به حساب مردم اجتماع خود، جامعه خود، که سالها نسل به نسل بر از اونها ذهنیت داده شده و برشان گفته شده که مثلا زن هیچگاه نمیتونه مثلا این موارد پیش ببره یا مرد به این شکل، ما اونا رو نمیتونیم در ظرف مثلا 10 سال 20 سال ما اونا رو مثلا با یک برنامه آگاهی خود اونا رو ذهنیت بدیم. این یک چیز هست که از طرف نسل به حساب اینا انتقال داده شده و بر از این ذهنیت داده شده. ولی اگر ما بعد 10 روز یا 15 روز که برنامه بدیم، شاید اونا دوباره اون فرهنگ ناپسند که در خانواده شاک حاکمیت بخصوص خود داره، اینو دوباره فراموشی سپرده شود.
خب یکی عدم آگاهیشان است و ما با وجود که برنامه آگاهی دهی داریم ولی بان هم نمیتونیم که بیشتر برنامه را مثلا در مناطق دوردست که اونا نیاز دارن نظر به مشکلات امنیتی مثلا ما بیشتر اون را تمرکز بتیم و حاکمیت فرهنگ ناپسند هست و یک موضوع خیلی عمده ای است که دسترسی خانوما به عدالت بسیار کم میباشه و عدم اعتمادشان به ارگانهای عدلی و قضایی این یک دلیل عمده شده میتونه که خشونت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. فساد داری که در نهادهای عدلی و قضایی ما امروز وجود داره و عدم اعتماد مردم و بخصوص خانوما به ارگانهای عدلی و قضایی که بیشتر بر از اونها مثلا به مشکلاتشان رسیدگی صورت نمیگیره، دسترسیشان به وکیل مدافع، معلومات بیشتر یعنی در ارتباط با اون پروسیجر که اونها در محکمه باید برن و چگونه باید اونها پیش ببرن قضیهشون، معلومات درست ندارن. این علل و عوامل میتونه که خشونت ها رو بیشتر افزایش بده.
تشکر از شما خانم ایدری. بیاین بیشتر با ایده های شخصی شما را با خود داشته باشم نسبت به اینکه به صفت یک مسئول یک اداره صحبت بکنه. وضعیت چگونه ارزیابی میکنین برای خانم ها که بتونن در سطح رهبری قرار داشته باشن و یک کتله عظیم از جامعه را رهبری بکنن و به یک سوی سمت و سو بتن اونا را که بتونن آینده درخشان و آینده روشن‌تری از امروز در پیش داشته باشن؟
تشکر. در قدم اول چون بیشتر و بیشتر مشکل یکان مشکلات که خانم‌ها دارن خشونت ها هستند که علیه خانم‌ها صورت میگیره، در ارتباط به حل این خشونت ها یا پروبلم ها یا کاهش از این خشونت ها یک پیشنهاد ای است که در قدم اول دولت مسئولیت داره و مسئولین ارگان‌های عدلی و قضایی بیشتر نقش سمبولیک از خانم‌ها مثلا بردارن و کوشش بکنن که نقش واقعیشان در جامعه برشان بتن. و مشکلی که خانم‌ها دارن مثلا قانونی که در راستای حقوق خانم‌ها مثلا ایده نظر گرفته میشه، کوشش بکنه که جنبه عملی را برشان بده. مثلا قانون منع خشونت، ما امروز تا حال شاهد تصویب از این در پارلمان نیستیم که اجرای قانون منع خشونت تا امروز مثلا بارها صحبت میشه اما تا هنوز پاس نشده است در پارلمان. قانون خانواده را که بسیار قانون خیلی جامع و کامل هست که تمام موارد حتی مصداقای خشونت که امروز ما قتل‌های ناموسی، تجاوزات جنسی، تمام موارد است که از اونا جزای مشخص تعیین شده، یک میکانیزم یا طرز العمل مشخص در رو در نظر گرفته شده، ای تانوز است از وزارت عدلیه ای پاس نشده چی برسه که به پارلمان برسه. اینی مشکلات است. در قدم اول کوشش که کار نقش واقعی در دولت و هم کسانی که مسئولیت داره نقش واقعی بر خانوما بت در جامعه اونا رو به عنوان یک کسی که واقعا اونا نقش خود داره بپذیرن. و در قدم دوم باید قانونی که در راستای خانوما کوشش صورت بگیره که قانون پاشه و جنبه عملی خود پیدا بکنه. و موضوع سوم که خیلی مهم است، کاری که در راستای حقوق خانم ها صورت میگیره، کوشش که یک کمیته نظارتی از طرف خود ریاست جمهوری و مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی یک اعضا تعیین شوه و همه وقته روبوار یا ماهوار اگر نمیشه به شکل روبوار یا سالانه ارزیابی صورت بگیره و تماما فعالیت‌ها را مبتنی بر نتیجه، مبتنی بر پیامدهای خیلی خوب اونا ارزیابی بکنند. در صورت که نواقص خود داشته باشه وقت خوب زیاد نمیگذره، یک سال از میتش میشه دوباره او را جبران بکنه و نواهاری به دست بیاره. فکر بکنم اگر چون این کارهای صورت بگیره، ان شاءالله که این دید شخصی خودم است، از تجربه که دو سال ما در این راستا به دست آوردیم به دور از مفتیت نخواهد بود، ان شاءالله که نتیجه خوب به دست میاد.
در مورد به کارکرد و فعالیت ها صحبت داشتین، خانم ها گفتین تا حد نقش از اینا سمبولیک بوده و دولت مردا و حکمای محلی این زمینه را برشان مساعد نساخته تا بتونن نقش واقعی خود را ایفا بکنن، البته در قسمت رهبری. خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟ چقدر خود را مسئولیت پذیر میدانین؟ بگوین که مسئولیت هایتان با خوبی انجام دادین و در این حال توانستین تا حد رهبری خوبی باشین؟
تشکر. ما فرمولا که در زندگی خود دارم و بخصوص در راستای کار خود دارم، کوشش میکنم که مسئولیت هایی که متوجه من میشه هیچگاه روی فکر نکنم که پوزیشن و چی است، یعنی عموم مسئولیتی که متوجه خودم میشه کوشش میکنم که فعالیت های خود را قسمی انجام بدم که من بتونم از او یک نتیجه خیلی مثبت بگیرم و هر فعالیت ما باید یک پیامد داشته باشه. این فرمول هست که ولو ما فعالیت یک روزی خود وقتی که انجام میتم، فعالیت یک روزی ما قسمی باید بوده باشه که من نتیجه که مثلا از یک روز ما تلاش کردیم، از یک روز که انرژی مصرف کردیم، بالاخره از او یک نتیجه خوب داشته باشم و مطمئنا که باید در قبال از این فعالیت خود یک پیامد خیلی خوب داشته باشم. به نظر من هر شخص زمانی که یک وظیفه را انجام میده، حتی در خانواده هم اگر بوده باشه، یک فعالیت خرد را مثلا در خانواده یا یک مسئولیت خرد که در خانواده متوجهش میشه، او را هم کوشش بکنه که مبتنی بر نتیجه باشه و پیامد خوبی بگیره. هیچ گاهی که فکر نکنم بر علاوه که بر خودش مشکل ایجاد نمیشه، دیگرها هم نمیتونه که بر از او مثلا انگشت انتقاد بلند بکنه. ای البته خواست خودم ای است و کوشش میکنم که خودم همه روزه فعالیت های خود قسم انجام بدم که نظر به می فرمول باید پیش برم. و پیشنهادم بر تمام جوان ها و بر تمام کسایی که به عنوان یک رهبر بوده باشه یا به عنوان هر کسی که مثلا فعالیت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، کوشش بکنه که کار انجام بده که کارشان بنیادی باشه، کارشان قسمی بوده باشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. پیشنهاد من است.
چالش های عمده که اشاره داشتین علاوه بر این، عمده ترین چالش های دیگه هم در اجتماع وجود داره میشه، و هم اشاره داشته باشین به چالش های اساسی که در محلات کار رهبران زن با مواجه اند چی اند؟
تشکر. یگانه چالش عمده خب مشکلات امنیتی هست. مشکلات امنیتی زمانی که برای همه ما شما معلوم است، زمانی که امنیت در یک جامعه تامین نباشه، هیچ فعالیت انجام گرفتن نمیتونه. بنابراین ما خودم شخصا در 4 ولایت فعالیت میکنیم. در 4 ولایت زمانی که ما فعالیت میکنیم، مطمئنا برنامه‌ریزی میکنیم، پلان برخطر هم میکنیم که فعالیت انجام بدیم. زمانی که روان ما ناراحت باشه، ذهن ما ناراحت باشه و ما احساس مسئولیت نکنیم، احساس آرامش نکنیم و هر لحظه انتظاری یک انتحاری را یا انتظاری یک حادثه را مثلا ما بکشیم، مطمئنم که فعالیت ما هیچگاه مؤثر بوده نمیتونه.
د سندرو میلمانه
بعد له آزادۍ راډیو نه
پر وزر قاین کوم باندې پاستر کم سوي شته دم کې یو وخت ګرم ګرم صدا مات میوینم که درنو بخاری ګرس 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 صدا میبره گفتم چی باشه میرم دروازه بخاری رو باز کنم میبینم که نیاز قاق درنو بخاری شده که ای کم وقت از باز که قاق از لاغر از حیل از رای دودکش آمده درنو بخاری و هم نیاز قاق اینجا چی بکنیم از های تیز بیا که قرزتی کوب از بام غلطی قریب از بوم بره میگم گفتم تو بیرو بره کل جای سیاه شده پاکستانی واری بیرو بره آرست نبی جان آوردیم. ای خواندن کمر از قبر تو صبر کن ولی دختر در گردن ما نخوره، من قیز یک ساتری بکدم ولی در گردن ما رو اینو آرست میکنه. بعد نگفتم دایی گفتم چی بانه بگیرم، فکر کردم باز گفتم شما صبر کن، من رفتم منگل سوتره میارم گفتم باید میایم از پیش این گریختم میایم در راه که طرف افغانستان آمده رسیم میایم که یک تپه. گفتم این تپه که اول اینجا نبود، پیشتر میرم که این تپه میجون با چون تپه میجون با چی تا یک
دو نفرم دزیر این دل میزنه متا بالا میکنه بیر زلا بالا میکنه تو اینا گیل میکنه خانه خمه برا نزدیک راستم کی تپا نبود ادنازمه خاو بود ادنازمه خاو دو نفر قایبل از باین تاش نون ترکدگی در دان این میپرتایتن های ادنازمه تو ادنازمه چیالا چی رقم نون خوردن از گون منوز رژیم گرفتیم اگرانی برینجای چربت زنبیل اکی در دانم هم انداختم های بودم باشیش چی رقم خون نقصد میشه گفت های گاب نزن دست شدم جیبش بردم اکت دست شدم جیبش بردم میکشه ای تربوز خربوز دارم نخود واری بخوری ما که این مصرف دیدم مصرف خودم یادم آمد که یک دانه شیرنگک در خانه ما گم بشد گیلم تکانی بکدیم یک دانه گندم آقایم در افتا آوار کرد یک مرغ ما ناغل تکایی که در خورد کل مرغا را قفایی ورداشته بود آقایم این روز که دیدم گفتم الله مصفیش تو میرم گالی مرا نخورید مردار سر مغال مغال انداخته که چی رقم آدم هستی غم و خوشی را نمیفهم ایتا ایتا غال مغال داشتی که ای وقت این سراچه ربی بی بیادر از خودش برام آدار است ایتا زنگ میدنه که سراچه ربی بی مایده بچه ربی بی زنگ آدار است آلا هرچی میپالیم که هرچی میپالیم پیش سایی مرده نبوده ای تلفون در جیب خود مرده بوده در برمیتاون خیلی در این سوری آدار ما سری این پتکه بیکنیم گفتیم یک ساعت دلیم اینجا ما چم چیم الله ماندگی بودک آبی او بود چی بود که کدام سر قبر پاش میدن چی بود همه او چپش بیده وقت کلیلر از جا کلیخه کشده چی بگه خلیفه ایسا که تانکر سراخ شده میگم خیلی ما هم بیادر گناهکار دیگه ما چپه کدیم اونه مترمان تاشی کلیلر هم یک سلیز از گو لعوده چیز نکده این لعوده گو سطل چپه کدن خیلی پایین تاشی دیگه یک بوکس دندان ما زد که دندانه ما کلشنگو باری سلا دادم اونجا خیلی خلاصه مزار رسیدیم بیادر در مزار رفت در کابل آمدیم از کابل بیادر دیگه در بین شهر برآمدیم علی نابلد دیگه هر سو میگردیم میبینیم که بیادر یک جای یک مینار است در این شک ساعتی کلان نصب کرده گفتم این ساعت که ببرم در حولی خودی ما بزن چقدر خوبش بگم اما دیگه استاش شده می سعی کرده اون ساعت کلان یک نفر اومد گفت چی میکنی گفتم این فروشی است گفت که چی بالا لاودا باشه گفت هم فروشی است گفتم چند گفت 1000 گفتم 500 نمیته گفت بیت
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه من نمیتم
کمان یا رواق بست
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز سلام با گام های استوار به سوی شما می آییم در این برنامه در مورد پیزار یا پاپوش قدیمی افغان ها حرف می زنیم پیزار یکی از خوبترین و لکسترین پاپوش است که تا هنوز هم مورد استعمال قرار می گیرد این که پیزار از چی ساخته می شود و چی خصوصیات دارد با من مهریه انوری در این برنامه باشید عزیز. پیزار از جمله صنایع دستی قدیمی مردم افغانستان بوده که در گذشته های دور این پاپوش به دو قسم ساخته و دوخته می شد. یکی پیزار زری و دیگری پیزار عادی. آقای حبیب الله رفیع مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه پیزار در افغانستان می گوید.
در افغانستان آثار باقی مانده که ما داریم در اونجا نمونه های لباس هم است و نمونه های پیزار هم هست گرچه تا حال هم بعضی مردم در افغانستان هست که پایلوچ میگردند حتی یک شخص بسیار بزرگ افغانستان که یک مجاهد بزرگ بود ببرکخان زدران نام داشت در جنگ استقلال هم شامل بود او آدمی بود که پول هم داشت زندگی خوب داشت و رهبر قوم هم بود اما قصدن او پایلوچ میگشت وقتی که خاری در پایش میخلید شمشیر خود میگرفت و خار میکشید و سو میانداخت اما ساختن پیزار و پوشیدن پیزار هزارها سال پیش ما نمونایش داریم در سکه ها و در مجسمه ها و در تصویرها و یک قسم پایزاری که مردا و زنا می پوشیدو، او پایزاری بود که از چرم ساخته می شد. برای زنها که می ساختن سر از او باز گل و گلکاری می کرد و مردها که می ساخت از او باز ساده بود و می پوشیدن.
پایزار زری که در افغانستان به صورت بسیار ظریف و نازک دوخته می شد، همواره مردان و زنان متمول از آن استفاده می کردند و این پایزار قیمتی را مردمان بی بضاعت قدرت خرید آن را نداشتند. بیشتر در محافل عروسی و خوشی ها از آن استفاده می شد. حاجی حفیظ الله باشنده ولایت زابل درباره پایزار زری معلومات داده اضافه می کند که در کدام مناطق پوشیدن آن رواج زیادتر دارد.
پایزار یک قسم بوتای زنانه و مردانه است که با گلابتون ما میگویم و او چرم ساخته میشه و دو قسم مردم را او را پا میکنه، یکی بسیار محسن و باعزت مردم و یکی است یک قسم ما میگویم که او را پایلوچ میگویم او که کاکا مردم باشه او را پا میکنه، این بسیار یک صدا میبره که گیش گیش میکنه، این بسیار با مردم با خود متوجه میکنه که این آدم بسیار کاکا و خوب است. ای در کندار و کلات و زابل و در کویتم از استفاده می شود. ای پیزار که است اما بدامات که داده می شود ای طور پر که می کرد که یک موتر لکس داده باشه.
پیزار دوزان افغان می گویند پیزارهای زری دارای تل نازک و پشت چرمی بوده که در بالای چرم از گلاباتون و سایر مواد زینتی استفاده می شود. در قسمت عقب پیزار یک برامدگی دیده می شود که در وقت پوشیدن از آن کار می گرفتند. و اما در نوک پایزار نیز برآمدگی چون دم گژدم به هدف زیبایی و تمایز از سایر پاپوش‌ها موجود است. جنتگل یکی از پایزاردوزان شهر کابل در مورد انواع پایزار توضیح می‌دهد.
پایزارا دو قسم بود که مردانه یکی زنانه، در وقتای سابق وقتای اول ظاهرشاهی که در ولایت فرق داشت. پایزارای چرمی از پاکستان می آمد و مردای را می پوشید. یک قسم پایزار زنانه بود که به نام ما مردم کوسره میگیم، کوزری بود، چرمی بود و بعض موی سفیدام هم کوسره از ملتان به نام ملتان پاکستان اونموجه جور می شد، برای زنها برای عروسی مزوجه آورده می شد یا مردم تجار می آوردین می جه می پروخت. در او وقت تقریبا 100-120 افغانی در وقت ظاهرشاه قیمت داشت. در شکلشی طور بود که این می جه پیشویشی این طور یک چیز داشت مثل چنگک واره و از پسی پوشتم داشت که او را بالا میکرد و مردمی که در اون وقت پایزار می پوشید اکثرش کلبشای توپی بود که در غزنی و در مرادخانی جور می شد. دارم پایزار می گوید.
پایزارهای عادی که صرف از چرم ساخته می شد مورد استعمال عموم مردم قرار می گرفت. زیرا ارزان و با دوام بود، معمولاً پایزارهای عادی را با تیل زیتون چرب می کردند تا چرم آن نرم و ملایم شده و با پاها آسیب نرساند. خاصیت این پایزارها این بود که پاها را در زمستان گرم و در تابستان سرد نگه می داشت. همچنان در برخی مناطق پشتون نشین رواج است که در روز عروسی با پایزار داماد را می زنند. این که چرا ملک گلزمان خان ترخیل کوچی کارمند وزارت اقوام قبایل تشریح می دهد.
ما مردم گاوله میگیم، کوچی مردم همی پایزار چی بود گاوله بود، همی بودی رو بالا میکنه میزنه به یک عمرش برابر شی، عمر تعلقات برابر شی، اخلاق برابر شی، یه نمی گپاس در وقت ورسی یک پایزار چی چکه میشه 10 سال 5 سال یه نمی آلی خو مردم یک ما دوم ما میپوشی اوسو میکنه، همی قوی چرم بود یک در سرمنی سند یا سرمانی شطر یه نمی رکم مضبوط سرم بود چرم بود آزمی جور میشه.
نظر به اهمیت که پایزار نزد مردم داشت، در قسمت شهر کهنه کابل بازار به همین نام یاد می شد که به اثر جنگ های 3 دهه در افغانستان بازار پایزار دوزی نیز مانند سایر بازارهای قدیم کابل از بین رفت. اکنون که بعد از مدت زمان پوشیدن پایزار در محافل خوشی با لباسهای ملی و رقصهای عنعنوی بار دیگر رواج یافته و نویت آن تغییر کرده است. خانم فوزیه باشنده شهر کابل در مورد رواج پایزار چنین می گوید.
پایزار که فعلا هم مروج است و قبلا هم رواج بود، خصوصا کسایی که عروسی میکردن همین پایزار زری در پایشان بود. حتی مردم پایزار داشتن که با زیر به خاطر که خراب نشه دقف از یک قسم میخکای گلمیخ میگن از همین استفاده میکردن که خراب نشه پایزارشان، که در سر قسمت پل خشتی فروش ازی بسیار زیاد بود، رنگ زرد و سفید و بعض جایشان ممرای سندای رنگ ابریشم کار میشد که در پشت سرشم یک پوپک بسیار مقبول میدادن، بسیار رواج بود. دیگه فعلا هم به خاطر مود و فیشن اینی عنانات ما از بین نرفته، همین برای گند افغانی میگیرن، حتی به خارج روان میکنن.
قابل ذکر است که پایزار پاپوش کاکه ها نیز به شمار میرود. قسمی که گفته می شود کاکا حیدری یکی از کاکا های کابل بود که همیشه پایزار می پوشید و راه رفتن مخصوص و خرامان داشت و خودش پیشی پایزار دوزی را هم پیش می برد. همایون یکی از باشندگان شوربازار کابل قصه از این کاکا را به ارتباط پایزار می گوید.
کاکا حیدری مردم اصلی کابل بودد، پایزارهای پشقات به پایزی بوده، آسایی که از چوب شیشم بوده و در او گشت و گذار میکده، فعلا که چارایی پشتنسان کابل است. گشت و گذار کاکایدری بمیجا بود، یک روز زمامدار وقت از اینجا میگذشت، زمانی که چشمش به امی کاکایدری افتاد، این محفظینی خدا گفت که امی شخص بخواهی نزد من که من از این پرسان کنم شما چی کار هستین. زمانی که محفظینی از این پیش کاکایدری رفت، کاکایدری سلام کردش، پرسان کرد که شما را زماندار وقت، گفت من با او کدام کار ندارم، اگر اونا میخواین با من کار داشته باشین بفرماین اونا بین زماندار.